بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب خم، جلسه دوم، صفحه 379. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اون بحثی که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که عبارت آقای ایروانی گفتیم مجمله، ما سه تا فرض داشتیم. یه فرضیه که در زمان ظهور امام علیه السلام باشه و به اذن امام برن جنگ بکنن، گفتیم این فرض روشنه که همش این غنیمت جنگیه و غنیمت جنگی صحیحه قبل از اینکه بخوان استفاده بکنن. بعد از یک سری اخراجاتی که داره باید یک پنجم خمسش رو جدا بکنن و بعد مابقیشو تقسیم بین افراد بکنن. و اگه گفتیم در زمان ظهور امام باشه و بدون اذن امام علیه السلام باشه همش مال امامه. ولی گفتیم فرض زبان غیبت عبارت آیه ایروانی اینجا اصلا مجمله که چی حکمی رو میخوام بگن، مال امامه، مال همه مسلمون هاست یا نه به عنوان غنیمت جنگی تقسیم میشه یا نه از باب مطلق درآمد و معونه ای که بعد از سنه باید خمسشه بدن. 3-4 تا احتماله فل بین. گفتیم اینجا هیچ کدوم توضیح ندادن، تو متنشون اصلا این تیکش مجمله که یعنی چی. توی ذیل عبارت هم که توضیح دادن گفتن به اطلاق ادله تمسک میکنیم. ظاهری که اونجا گفتن به اطلاق آیه تمسک میکنیم، ظاهرش اینه که چون آیه را غنیمت حربی گرفتن میخوان بگن این جزء از اونم غنیمت جنگی حساب میشه. یعنی اذن امام فقط در زمان ظهور شرطه، در زمانی که ظهور نباشه شرط نیست. من رجوع کردم دیدم به شدت در اینجا بین فقها اختلافه. حالا آقای ایروانی که به نظر میرسه اینجا از قلم شریفشون افتاده این فرض رو ذکر نکردن تو مدعیاتشون که چی میخوان بگن، ولی من نگاه کردم صاحب قربه میگه و ان کان فی زمن الغیبه، یعنی اگر جنگ در زمان غیبت باشه، فل احود اخراج و خمسها من حیث الغنیمه. میگه احود یه که غنیمت جنگی حساب میشه، باید از باب غنیمت، گفتیم از باب غنیمت یعنی ابتداعا باید اخراج بکنن، خصوصا اذا کان للدعاء الى الاسلام، مخصوصا اگر به عنوان جنگ و فتح و کشور گشایی و تحصیل مال نباشه، از بابیه که میخوان واقعا اسلام رو گسترش بدن توی این شهرها. حضرت امام اینجا دیدم که جواب میدن که بل اغواز داره، میگن فل احود اخراج و خمسه ها من حیث الغنیمه. حضرت امام فتوا میدن، میگن اغوا فتوای دیگه، فتوا میدن که اصلا اینجا غنیمت به حساب میاد، غنیمت جنگی. پس صاحب عروه و حضرت امام قائلن که اینجا چیه؟ در فرض حتی اگر اکنون در زمان غیبت باشه، که در زمان غیبت اذن امام نیست دیگه قطعا دیگه، اینا میگن غنیمت جنگیه. آقا ضیاء محقق عراقی اینجا حاشیه زده جای فل احود اخراج و خمسه ها، میگن کونه من الغنیمت الخاصه اشکالون، یکی از غنیمت خاصه باشه این مورد قبول نیست، لقصور دلیله عن شمول حال الغیبه، چون ادله غنیمت شامل حال غیبت نمیشود، فید خلوهین ازن تحت الغنیمت بالمعنى العام، از باب مطلق فائده باید بگیم خمسشو بدید، المعتبر فی وجوب خمسها استثناء معونته لسنتین، که معتبره در مطلق غنیمت و فائده ایه که معونه سندش و خرج سالش رو اخراج بکنه بعد هرچیمون خمسش رو بده، کما سیجی تفصیل او، که تفصیلش رو گفتن در حواشی بعد میگن. آقای حکی خب پس سالت دوتا نظر اینجا براتون گفتم، آس آزیا میگن چیه؟ مطلقه مال عرض کنم خدمت شما بفرمایید که مال آره خمس داره از بابی که فاضل معونه حساب میشه، از باب مطلقه درآمد. حضرت امام گفتن مال چیه؟ گفتن که غنیمت جنگی حساب میشه. آقای حکیم میگن الاغوا انه للامام، آقای حکیم میگن الاغوا انه للامام، اغوا فتوای دیگه، فتوا میدن که اصلا در این فرض هم مال امام علیه السلامه. درست شد؟ پس سه تا فتوا براتون نقل کردم فی المقام، سه نظر براتون نقل کردم، سه تا نظری که قائلم داشت، هم قائل داشت که مال امام علیه السلام باشه، هم قائل داشت که غنیمت جنگی حساب بشه، هم قائل داشت که آره از باب مطلق درآمد باشه، یعنی مال افراد باشه ولی از باب مطلق درآمد. همون احتمالاتی که جلسه قبل دیدیم، فتوایی هم هست، عبارت آقای ایروانی هم مجمله، ولی اگه بخوایم نظرشون از استدلالشون استفاده بکنیم، به نظر میرسه وقتی میگن که تحت اطلاق ادله تحت آیه باقی میدونه، چون ایشون آیه رو غنیمت گرفتن، غنیمت جنگی گرفتن، مرادشون این میشه. آیه میگه مطلق غنیمه، روایت میگه اگر در زمان ظهور امام علیه السلام باشه باید به اذن امام باشه، در خیر زمان ظهور نه لازم نیست اذن امام باشه، مطلقا میشود تحت اطلاقه. در زمان ظهور به اذن امام باشه غنیمته، بدون اذن امام باشه مال امامه، ولی در زمان غیبت اطلاق ادله میگه مال چیه؟ میگه که غنیمت جنگیه. یعنی نظر حضرت امام و نظر صاحب عروه طبق نظر آقای ایروانی اینجوری ثابت میشه، ولی ممکنه کسی هم دو تا نظر دیگه هم هر کدوم توجیه فقهی با همین روایت هم داره که دیگه نمیخوایم واردش بشیم. این ما حتله بس بر روشن شد که بحثی شد. اگه تو زمان غیبت کسی کفار که نمیان تسلیم بشن بدون مقاتله، این دیگه خیلی فرض نداره، این باید دنبال جنگ چیزی بریم که بگه که حالا کشور گوشه دیگه، تفسیر اینجوری کسی قائل نشده دیگه. غنیمتی که تحصیل کردن اینجا مقاتل و عدم مقاتل درش ذکر نشده دیگه.
تو معرض بالا هم اینم یعنی مون دیگه که روایت هم که داشتیم زمان ظهور، زمان حضور امام، اگه معم قاتله باشه که خب
بدون اذنم، آره او هم بدون اذن روایت هم اون فرض هم در بر نگرفت. آره ولی دیگه ما اون فرض الان بررسی نکردیم دیگه، اون فرض رو دیگه بررسی نکردیم ما دمان نه دیگه اون فتوا رو نگاه نکردم که بدون اذن، ولی مشهور ظاهرشون اینه که بدون اذن در زمان امام او هم مال امامه. تو ذهنم از عقیه که اگر بدون اذن امام باشه اون ملک امامه. و ای و الا لم یکونوا قاتلوا علیه المشرکین، یعنی الا لم یکونوا قاتلوا بنابر همون شرط اذن، همونجوری که آره مع الاذن تفسیر میشه. خب اونجا شاید اختلافی نباشه، روشنه که اگر در زمان حضور به اذن امام نباشه، چون به قرینه مقابل ان قاتلوا علیها مع امیرن اخرج منها الخمس، پس به مفهومش اینه که اگر اونجا خودشون هم به مفهومش تمسک کردن دیگه بود، یعنی اگر با اذن نباشه غنیمت اینها نیست، اگر اذن نباشه غنیمت جنگی نیست. حالا غنیمت جنگی نیست، مال امامه یا مطلق فائده؟ به نظر میرسه باید به او قرینه شق دوم مال امام باشه. حالا اونجا ممکن اختلاف باشه، ولی بالاخره اونجا خیلی آی ایروانی که روشن نکردن، او فرضم نگفتن حکمشیه. خب این تمام دیگه، اینو تو بحث توضیح دادیم دیگه، بیشتر از این مهم هم نیست وارد بحث شدن دیگه. ایشون هم دیگه اینجا بل اجماز ذکر کردن، تفصیلش هم گفتیم. بحث بعدیه که در مورد عرض نظر چیه. در مورد زمین نظر مشهور ایه که در زمان جنگ اگر برن زمین رو استفاده بکنن، تصریح هم دارن که اکثرا میگن که فرقی بین زمین و غیر زمین نیست، یعنی این قاتل و بر مشکین مقاتله کردن و با اذن امام هم بود، زمینایی که گرفته میشود اینها تقسیم میشود بین چی؟ خمسش باید داده بشه، مابقیش به عنوان غنیمت تقسیم میشه. درست شد؟ یه اصطلاحی داریم که اینجا بحثش نمی‌کنیم، تو کتاب الجهاد ذیل کتاب الجهاد بحث می‌کنن، اسمش رو می‌ذاریم اراضی مفتوح عن وطن. عن وطن یعنی زور، یعنی جنگ، زمین‌هایی که به وسیله جنگ اثبات چیز فتح شده و گرفته شده. درست شد؟ زمین‌ها اگه زمین‌ها را این مفتوح عن وطن نباشه تقدیم بکنن که اینا مثل انفال می‌شود، مثل زمین‌هایی می‌شود که از اون جزء زمینای میتن، مباحات اولیه، اینا همش ملک امام علیه السلام. هر زمینی که جزء زمین مواد حساب بشه ملک امامه. زمینایی هم که کفار احیاءش کردن که مالک شدن، اگر بیان تقدیم بکنن جنگی نشه، اینها هم میشود ملک امام علیه السلام. ولی زمینهایی که مفتوح و انوطنه، یعنی با جنگ مسلمان رفتن گرفتن، به تعبیر ما اموال غیر منقولشون، اموال منقولشون غنیمت خمسشون میدن، مابقیش تقسیم میکنن، گیر سر اموال غیر منقولشونه، یعنی زمینها، و حتی بعضیا به زمینها بقیه اموال غیر منقول رو هم چیکار کردن؟ چیز کردن. اصلا خدمت شما بفرمایید که ملحق کردین، یعنی درخت و بنا رو هم باید نگاه بکنیم. خیلی قائلن که درخت ها و بناهایی که ساخته میشه ملحق به زمینه، بعضی هم میگن نه فقط زمین مد نظره. اینا رو روایات متعددی داریم که اینها ملک همه مسلمان هاست، یعنی ما رو بیت المال مسلمینه، ملک همه مسلمان هاست. اگر اون روایات رو بپذیریم که جمعی مثل آقای ایروانی این رو غلبه میدن و میپذیرن، استثناء میشود از اینجا، یعنی از اون مواردی که شما تو جنگ رفتید و با اذن امام علیه السلام رفتید و جنگ کردید و به زور گرفتید مقاتله کردید و تحصیل کردید، زمین چیه؟ زمین استثناء، زمین ها ما رو همه این مسلمان هاست. حالا بستگی داره بگید آقا درخت ها و عرض کنم خونه ها ملحق به زمینن، اونم ملک همه این مسلمان هاست. اگر نه اونها بین عرض کنم خدمت شما جهادگرا تقسیم میشن. لذا ایشون استثناء کردن. و اما الارک فالمشهور ان حکمها حکم غیرها، خیلی ها گفتن که ان حکمها حکم غیرها، حکم زمین حکم غیر زمین است، بین زمین و بین زمین تفاوتی نمی کند، یعنی همون احکام بالایی که نسبت به اموال منقول داشتیم زمین هم همین حکم داره. و یمکن مناقشت و ذالک، همونجور که جمعی قائلن آقای ایروانی هم در این حرف مناقشه می کند، به اعتبار قصور اطلاق الآیت الکریمه عن شمولها. چرا؟ میگن اطلاق آیه شامل زمین نمی شود به تقریب ان الارض المفتوح عن وطن، زمین هایی که با زور رفتن مسلمون ها گرفتن، ملک لجمیع المسلمین الی یوم القیامه، اینا تا روز قیامت ملک همه مسلمون هاست. لذا نسبت به سرزمین عراق که معروفه به سرزمین سواد بوده به خاطر که انقدر سرسبز بوده به خاطر رود دجله و فرات، هر وقت نگاه میکردی به صورت یک سیاهی، سیاهی منظور اونجا سبزیه، یک سرزمین سبز دیده میشده. یه عربا که توی حجاز زندگی میکردن که 6 روز بعد از اون شطورشون رو میبردن تا یه بوته خار خوش پیدا بکنن بچره، وقتی رفتن تو سرزمین عراق قرار گرفتن خیلی اون سبزی ها به چشمشان آمده. اروپا رو که ندیدن که اونجا اسم گذاشتن ارض سواد، اینا اصلا اینقدر سرسبزی که خلاصه زمین عراق رو که رفتن فرد کردن، اینا ها میگن ملک همه هست. حالا دیگه اختلاف مفصلی در اینجا هست که سرزمین های مفتوح الوطن رو به تبع زمین میشه به تبع خانه زمیناش معامله کرد، ولی به یه حساب کنی الان تمام زمین عراق ملک همه هست. به حقیقت شرعی نگاه بکنی اینا هایی که الان خرید فروش هایی که میشه به یه لحاظ اینا ها اشکال داره دیگه. امام علیه السلام هم بیان همه اینا رو از افراد ممکنه دوباره بگیرن، میگن انقدر مسجد کوفه بزرگ میشه که هزار تا در پیدا میکنه. یه زمان اینا خیلی عجیب و غریب بود، ولی الان آدم مسجد بزرگ رو میبینه که 50 تا 60 تا در دارن، مثلا مسجد الحرام، مسجد النبی که درهای مختلف دارن. آدم میبینه نه خب خیلی بعید نیست انقدر مسجد کوفه بزرگ بشه که هزار تا در پیدا بکنه. خب اونجا امام علیه السلام بیان، یه آقای میگه بریم اطراف مسجد کوفه زمین بخریم. امام زمان که بیان القاده ازت بزرگ که نمیگیرن که، مخان حتما آدم راضی کنن، پول خوبی میدن نسبت به گفتم که اون زمین ها همهش مال ملک مسلمان های امام بیرونت میکنه یک قبله پول مرده میکنه. حالا بالاخره اولا سرزمین های مفتوح انوطنه. امام هم که بیان به واقع حکم کنن دیگه، به فتوای فقیه تو کار ندارن که گفته این زمین ها میشه خرید فروش کرد. امام به همون مثل حضرت داوود به واقع حکم کنن.
زمین مال اوقاف میشه.
آره دیگه، حالا گفتم تو ساختمونه که اوزا بوده ساختمونه الان اشکالی نداره دیگه، لاهایش از بعد پول ساختمون دادن. اون زمین اوقاف هم الان خیلی تو همین اوقافا اشکال دارن که چه اجازه‌ای داره شما مجوز داری اینجور خونه رو مثلا اینجور چیز تقدیمی بگیری بعد اجاره‌های خیلی کم کم بگیری دیگه. شما مال مستاجره بوده دیگه، یک سال زمین توی خونه بوده، یک سال حق داشتی یک سال خونه رو بسازی. سر سال وقتی حضرت میریم میگن آقا اجارات تمدید نمی‌کنیم، آهنات و آجرات هم وردا برو حجم خود خود خانه بساز. یعنی ضرورت نداره امام پول خانه و آجر شما رو بدن دیگه. این دقیقا مثل زمین موقوفه است، میگه آقا تا 10 سال 20 سال وقت کردی استفاده کردی، حالا بکن آجرات بعدا ببر. خب ملک لجمیع المسلمین الی یوم القیامه و لیس ملکا شخصیا لكل فرد، ملک شخصی هر فرد نیست. یست و انها غنیمت له، تا استفاده بکنه میگه آقا غنیمت برای اون میشه، اینا میشه ملک همه مسلمان ها. و من ثم یجب علیه تخمیسها، اینجوری نیست که ملک شخصیش هم باشه صدق غنیمت بکنه تا بخوایم بگیم که خمسش واجبه، نه. لذا تو اینا زمین های مفتوح ان وطن رو لازم نیست اول خمسشو بدن بعد بقیشه بگن ملک همه مسلمانان. خوب دقت کنید، دعوا سر اینه که زمینای مفتوح ان وطن خمس نداره، زمینهای مفتوح ان وطن ملک همه مسلمان ها هست، ولی به این معنی نیست که اول باید خمسشو بدیم، خمسشو نصف بکنیم، یک دهمشو بدیم به سادات، یک دهمشو بدیم به امام علیه السلام، بعد ما بقیش ملک همه مسلمان ها بشه. چون خمس حکمی که به عهده فرد میاد، ما غانمی که رفتیم زمینای مفتوح ان وطن رو گرفتیم به ملک ما در نیامده که بخوام خمسشو بدیم. آیه ای که بقیه گفتن حکمش مثل بقیه حکم اونها هست، به این معنی نیست که ملک غانمین میشود. آیا اشتباه نشه؟ در این اختلافی نیست که زمین های مفتوح ان وطن ملک غانمین نمیشود، چون زمین های مفتوح ان وطن روایتشو مشهور قبول نمی کنن. ممکنه کسی توش خدشه کنه، ولی مشهور میگن اینها این زمین ها ملک همه مسلمان هست. سوال سریه که حالا که ملک مسلمان هست باید خمسشو به خاطر اطلاق آیه غنیمت خارج بکنیم بعد برای همه مسلمان بشه یا نه؟ آقای ایروانی میگن نه، مشهور میگن فرقی نمیکنه، اکثرا میگن آقا بایی که ملک همه مسلمان هست اطلاق آیه شاملش میشه، باید حتما خمسش رو جدا کنی بعد ملک همه مسلمان ها بشه. یعنی زمین های مفتوحاً وطن یک دهمش مار امامه، یک دهمش مار ساداته، هشت دهمش مار همه مسلمان هاست. آقای ایروانی میگه اینها اصلا به ملکیت کسی در نمیاد، مار همه مسلمان ها با همه، یعنی در واقع ملک بیت المال مسلمان ها. چون ملک بیت المال مسلمان ها صدق نمی کنه که اینها زمین ها غنیمت گرفتن. آیه قرآن میگه انما غنمتم من شیئین، شما ها غنیمت بگیرید، ما که غنیمت نگرفتیم، این زمین ها مار همه مسلمان ها شده. پس بر تک ما ها یه حکم نمیاد که خب پس باید حتما خمسشو بدیم. از اون طرف یه جمعی میگن نه، مگر این مالی که به ملک هنوز که تقسیم نشده، مال مشاعه توی خود چیز خمسی که شما میخوای بدی، قانونش مگه چیه؟ میگن یه چیزایی رو باید ازش جدا بکنی، بعد ما بقیه این ما غنایمی که مون اول مجموعش رو بعد خمسش رو بدی، بعد ما بقیه‌شو تقسیم بکنی دیگه. اونجا هم در واقع یک نحوه ملک اشتراکیه. حالا این زمینا ملک همه مسلمانان، اون زمینا مثلا اون اموال ملک هزار نفر با هم دیگه است. درست شد؟ پس بنابراین اینجوریه که اون ملک مجموعیه، این ملک محدودتره. لذا اینجا هم اول گفتن خمسشو بده بعد بین هزار تا تقسیم کن، اینجا گفتن خمسشو بده ما بقیش ملک همه مسلمانایه، بین همه مسلمانا بوده دیگه، تقسیم کردنی نیست، از عوایدش استفاده میکنیم میبریم تو بیت المال مسلمانا. این اختلاف در اینجا هست.
امام ملک شخصی امام،
یعنی او باز بحث بعدی دید.
تو اگه ملک حقوقی امام باشه چه فرقی داره؟
نه نکن ملک منصب امام باشه، باز ملک منصب امامت باز با بیت المال مسلمین ممکنه متفاوت باشه. یعنی ملک منصب امامت هم باشه باز خودش اختلافه، این خودش اختلافه که بیت المال مسلمین یا ملک منصب امامته. ملک منصب امامته ممکنه از امام یک جاهایی بخوان خرج بکنن، یه محدودهای بخوان خرج بکنن، که بیت المال مسلمین یه بحث جداگانه‌ای داره. مثلا نگاه کنید الان یه اموال بیت المال مسلمینه، اینها میره بودجه عمومی کشور میشه، درست شد؟ یه اموال حاکم مسلمینه، مثل اون بودجه مخصوصی که برای رهبری می‌نویسن، رهبری از بودجه مخصوصش بودجه امرانی به جایی نمیده، یعنی اون رو بر حسب صلاح دید خودش در اینجا خرج کنه، در اینجا خرج کنه، در اینجا خرج بکنه. حالا این بحث سر جای خودشه، باید مفصلا بحث بکنیم که ممکنه بگیم اینها یکی یا اینها دو تایه. اگر نکنید تفاوت بین خمس با بین بیت المال مسلمین چیه؟ حضرت امین یه بیت المال دستشون میامد، بیت المال رو بین افراد تقسیم میکردن، ولی امام علیه السلام خمس رو بین افراد تقسیم میکردن؟ نه، خمس رو او جایی که صلاح دید میدونستن خرج میکردن. اموال شخصی امام نبوده که به بچه هاش ارث برسه، چون ملک منصب امامته به امام بعدی به ارث میرسه، درست شد؟ یه اموال همش منتقل میشه به امام بعدی، ولی امام اینو معامله بیت المال مسلمین باهاش نمیکنه که در عموم مسلمان ها همه مسلمان ها یک نحوه اشتراکی باید ازش استفاده کنه. ممکنه یک کسی بیاد پیش امام یه شعری بگه، یه صله‌ای بگه، میامدن پیش امام یه شعری میگفتن، درست شد؟ امام علیه السلام میده بگه بعد 50000 دینار میگه صله میداده، خب خیلی پول کلونی بوده، ولی امام اینو برای چی میداده؟ این خرج بیت عموم مسلمان ها؟ نه، امام اینجا برای حفظ تشیع، برای بقای مقام امامت، درست شد؟ یکی قرض داشته که از شیعه میامده پیش امام میده، امام از اموال خمسی که دستشون بوده سلام میدرسن این شیعه رو اداره کنن بهش بدن. دستان شما به عنوان بیت المال مسلمین اگه چرا یک کسی یک شرایط خاصی داشته باشه، یک گرفتاری خاصی داشته باشه، خیلی وضعش خراب باشه، ممکنه یه جایی بگه زندگیش اداره باید بکنه. الان ما دلیلی نداریم اگه افراد دیه به عهده‌شون نمیتونن دیه‌شون بدن، این حتما به عهده بیت المال مسلمین باشه. ها اگه یکی از این مرده قاتلش پیدا نمیشه، این به عهده بیت المال مسلمینه، چون روایت داریم که خون مسلمان هدر نمیشه، درست شد؟ این رو بیت المال باید بده. ولی اگه قاتلی داره که پول نداره، این بیت المال مسلمان باید بده؟ ها؟ نه، بری کار کنه، بری کار کنه، پول نگیره دیهش رو بده. ما دلیلی نداریم، فقیه هم کسی قائل نیست، اگر کسی امکان پرداخت دیه نداره در جایی که قاتل مشخصه، بیت المال باید بره بده. ولی همینجا ببینیم امام علیه السلام یه شیعه گرفتار شده، ممکنه پول شخصی رو از اموال خمس بدن. لذا حواستون باشه یه چیزی منصب ملک منصب امامته، این غیر دیگه جزء بیت المال مسلمینه، لذا تعبیر میکنن لجمیع المسلمینه، اون میشه بیت المال، مصارف بیت المال متفاوته. لذا حضرت امیر در همون زمان خمس هم میگرفتن، ولی ما جایی نداریم که حضرت خمس رو به عنوان بیت المال بین همه مساوی تقسیم میکردن. ولی اموالی که به عنوان بیت المال مسلمین میامده، درست شد؟ مثل مثلا اون تیکه‌ای که نسبت به غنایم حرب میامده. حتی تو غنایم حرب هم یه نحوه خمسه ها، ولی این دیگه باید بحث بشه که خمس غنایم حربی که نگاه میکنی اینا کجاش بیت الماله، کجاش خمس شخصیه، اینا دیگه باید تقریبا از همدیگه بحث بشه دیگه، فقهی باید بحث کنیم. ممکنه بگید نه شما تفاوتی نمیکنه، ممکنه بگه امام مبسوط الید به حسب تفاوت جاها با هم دیگه بعد اختلافی کار میکردن، ممکنم شما بگید که نه اینها با هم دیگه متفاوته و هر کدوم احکام خاص خودش داره.
دلیل هر کدوم از این مشهور و این آیروانی مثلا دلیلشون چی بود نگفتن؟
نه دیگه آیروانی اینجا خودشون گفتن که گفتن اطلاق چیز نمیکنه، دلیلشون صدق خمسه، صدق غنیمت، صدق غنیمت. آقای ایروانی گفتن صدق غنیمت نمیکنه، چون غنیمت یه که شما مالکش بشی، یه که همه مسلمان با هم مالک شن، من و بقیه مسلمان ها مالک شم صدق نمیکنه من غنیمت گرفتم، غنیمت مال من نیست، مال همه مسلمان، منم مثل بقیه مسلمان ها شریکم. او که تو جنگ شرکت نکرده همون مقدار شریکم، منی که تو جنگ شرکت کردم شریکم، مثلا تفاوت نسبت به زمین نداریم، صدق غنیمت نمیکنه. یکی قطعیه دیگه، یکی زمین های مفتوح انوطن توی باب خمسه، روایتش تو باب زیل باب جهاد، زیل باب جهاد میاد. میخوایدم الان اونجا هست صفحشم نگاه کنید، الان اینجا صفحشم میتونم براتون بگم. جهاد و آخرهای آره کتاب جهاد اینا احکام جهاد اینجا الان براتون میاره. صفحه 554 الاحکام المرتبطه بالاراضی الارض المفتوح انوطن اذا کانت فلان، اینو غزه توضیح دادن، روایت هم هست، وارده فی ارض سواد سوال ابو عبدالله عن السواد ما منزلته، و سواد هم براتون توضیح دادن. ایشالله کتاب الجهاد برسیم اونجا تفصیلا روایتش خونده میشه. این که اراضی مفتوح انوطن ملک همه مسلمان هست این قدر متیقن. خب حالا ساعته ممکنه که تو اینا هم کسی شبهه داشته، ولی مشهور اینو میفرمه. حالا که اینو گفتن سوال سریه که صدق غنیمت میکنه که همین مفتوح انوطنایی که غنیمتن قبلش باید خمسش رو جدا بکنیم، سهم سادات و سهم امام رو بدیم، یا صدق غنیمت نمیکنه. دعوا سر صدق غنیمت.
حالا اینکه
نه مقابل نکنید، صدق همه مسلمان هست. دعوا سر اینه که 4/5 ملک همه مسلمان هست یا 5/5 ملک همه مسلمان هست. اگه گفتید غنیمت صدق میکنه 4/5 ملک همه مسلمان هست، او 1/5 دیگه نصفش سهم سادات، نصفش سهم امامه، یعنی 1/10 اراضی مفتوح انوطن ملک امام میشه، درست شد؟ نه ملک همه مسلمان ها. ولی اگر گفتید که نه چهار صدق غنیمت نمیکنه، خب همش میشود ملک مال همه مسلمان.
مسلمینه دیگه،
این میگه مال مسلمینه، ولی چی روایاتی رو میگه، ولی روایات احکام جهاد مشخصش نمیکنه که حالا صدق غنیمت میکنه چجوری باید تقسیم کنه. مشهور میگن نه ملک همه مسلمانه، ولی 4/5 ملک مسلمانه، چون غنیمت گرفتن آیه غنیمت میگه خمسشو باید بدید. حالا تمام کلام در این بحث. بحث بعدی که مطرح میکنیم تجارت مسخ شده. بحث بعدی که مطرح میشود در مورد معادنه. در مورد معادن یه بحثی هست که در اصل این که در مورد معادن وجوب خمسه در این اختلافی نیست. ایشون چی؟ هاچرا مدر نخوندیم. و اما المعادن اذا بلغت 20 دینارن. خب پس ما گفتیم مایجب و فیه الخمس، یجب الخمس فی سبعت اشیا بود، اولیش غنایم حرب بود که توضیحش گذشت، دومیش معادنه. و المعادنو کی معدن خمس داره؟ اذا بلغت 20 دینارا، زمانی که 20 دینار بشه. تا زمانی که به 20 دینار نرسه که نصاب نقده این در طلا و نقره هم همین میزانش 20 دیناره دیگه، تا به 20 دینار نرسه معدن خمس نداره. حواستون باشه ها، مسئله از اینجا روشنه. اگه به 20 دینار برسه اول باید خمسشو بدی بعد استفاده بکنی، ولی به 20 دینار نرسه میشود مثل مطلق درآمد معونه سنتش ادا میکنی بعد خمسشو میدی. این منظور از اینکه معدن رو گفتن 20 دینار باشه، یعنی به ماه و معدن که اول باید خمسشو ادا بکنی، ولی اگه کمتر از 20 دینار باشه به عنوان مطلق فائده که هست که چی؟ حالا توضیح میده، سود خالصش باید 20 دینار بشه، یعنی هزینه ای که برای درآوردن این معدن باید استفاده کنه رو جدا میکنه، ماورایی که استخراج میکنه. حالا دعوا هم هست که این استخراج باید دفعتا واحده باشه یا در طول مدت بشه، اینا دیگه بحث فرعیشه. و مع الشک فی بلوغها ذلک، حالا اگه کسی شک کرد که 20 دینار شده یا نشده، لا یجب تخمیس، واجب نیست بره تخمیسش بکنه. اینجا دیگه تخمیس واجب نیست، ولل اختبار، یک زرنگی هم بکنه چشماش هم ببنده ذره فردا خرج کنه، همشو با هم دیگه نبره، یه مقدار عقیق پیدا کرده، نمیدونی به اندازه 20 دینار، هر چه بنزه 20 دینار نیست، چشاش هم ببنده، یک جا هم نره بازار بفروشه که بفهمی به اندازه 20 دینار میشه که بعد این دقیقاً مثل همون حرفی که تو صبح ها میزنن، یا اگه صبح بلند شدی نمیدونستی از اون ماه رمضان شده یا نشده، برقا رو روشن نکن، همونجا زیر پتو بشین و عز کن اون غذاتو بخور و دوباره یه تیکه بگی 10 دقیقه بخواب که از خواب پاشیدی اصلا یقین حاصل نکنی که کی خورشید طلوع کرده. مشهور میگن که اگه همون بالا نشستی حتی به اندازه‌ای که سرت برگردونی تو ببینی خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر هم روشن جای نشده، همین مقدارم لازم نیست سرت برگردونی راحت. یا آقای میگه من هر وقت پا میشم برای نماز صبح اصلا بیرون نگاه نمیکنم، ساعتم نگاه نمیکنم، چشامو همجوری میبندم میرم تا تو دستشویی وضوو میگیرم، بعدم همجوری میام چشم بسته شروع میکنم نماز میخونم، بعدم میرم زیر تخت خواب میخوابم، نیت ادا هم میکنم، نیت قضا نمیکنم، استصحاب میکنم که هنوز وقت باقیه. حالا بالاخره از این فتاوا در فقه ما زیاد هم هست، ایشون میگن ولل اختبار، ذره ذره اینا رو بریز توی یک جعبه ای با پولای دیگه هم قاطی کن، این چند وقت یک بار ذره ذره برو از اینا خرج کن، هر کدوم هم میگیری زود پولش خرج کن، هیچ جمع یادداشت نکن که برات یقین حاصل نشه که همه اینا به مجموع 20 دینار شده یا نشده. و من اخرج معدنا من ارض غیره بدون اذنه، حالا ما اومدیم رفتیم تو زمین شما یک چاهی زدیم به نفت رسیدیم، نفتا رو استخراج کردیم، گناه مرتکب شدیم، ولی نفتا مال خودمونه. عرض کنم خدمت شما ملکه و مالکش میشه و لازم اهل خمس زمانی که خمسش هم باید بده، البته اذا لم یکن من توابعها عرفن. حالا اگه معدن زدن، حالا شما یه گوشه رودخانه یه زمین کشاورزی داری، اومدم زمین کشاورزی ورشم از هم نیم متری شروع کردم شمش استفاده کردم، این 1 متر و 2 متر و 3 متر و 5 متر که از توابع عرفی حساب میشه، درست شد؟ لذا شما اگه چاه نیم عمیق یا چاه کوتاه تو چاه اصلم خدمت شما کم عمق تو زمین کسی بزنی، یه عرفن ملک خودت حساب میشه، ملک او بنده خدای صاحب زمین حساب میشه. ولی حالا مثلا 500 متر کندی 400 متر کندی با آب رسیدی، چاه عمیق زدی، چاه عمیق عرفن آبای تو سطح عمق از توابع زمین شما حساب نمیشه. مثلا اگه من تو زمین شما بیام چاه عمیق بزنم، آبا مال من نیست. چرا؟ مگه شما یک 2000 هکتار زمین داشته باشی اونجا که عرفاً یه آبای زیر زمین از یه آبا باشه؟ ممکنه. و الا کسی که مثلا 50 متر مربع یا 100 متر مربع زمین داره، توی زمین شما چای عمیق بزنی، او آبا که آبای زیر زمین نیست که از دو طرف نه. ولی اگه پم چا بزنی با آب بریزی، خب این آبا آبای توی زمینه. این بستگی داره که عرفاً از توابعی شمرده بشه یا شمرده نشه. خب ول خمس لا یتعلق، خمس تعلق نمیگیره به معدن، الا بالباقی، باید به باقی آنچه میماند بعد از استثناء معونت تحصیل است. یعنی ابتدا باید معونه تحصیل رو استثناء کنیم، ما بقیش باید به اندازه 20 دینار باشه، و الا اگر شما رفتی و 20 دینار عرض کنم استخراج کردی، 15 دینار هزینه استخراجت شده، خب 5 دینار سود کردی دیگه. البته اذا کان المجموع به قطع نظر عن الاستثناء بالغا حد النصاب، یعنی وقتی که مجموعی که ما بقی میمونه استثناء رو باید خارج بکنی، اینا همه به اندازه حد نصاب برسن. قطع نظر دیگه، نه دیگه، نه نه کنین، قطع نظر یعنی مجموعه، نکنین مسئله اینه، ایشون نظرشون اینه، شما استخراج کردی، درست شد؟ دو تا بحث اینجایه، بعضی ها میگن آنچه که باید اخراج کردی رو بذاری کنار، ما بقی باید بنزه 20 دینار بشه، درست شد؟ این نظرشون خیلی نظرشون همینه. آقای ایروانی میگن نه، همش خمس داره، 20 دینار که شما استفاده کردی این خمس داره، فقط باید معونه تحصیل رو بذاری کنار، خمس ما بقی رو بدی. یعنی اگر 20 دینار استخراج کردی، 10 دینار معونه تحصیل شد، دو تا نظره. بعضیا میگن اینجا اصلا خمس بگید نداره، چون شما در واقع 10 دینار معون استفاده کردی، پس وقتی 20 دینار سود خالص شد بعد خمس بدی. ولی اینجا هم نظر مشهورم، حالا این تو ذهنم نیست، بحث فرعیه یادم نیست اینجا چی میگن، ولی تو ذهنم خیلی همه حرفای ایروانی رو میزنن که به 20 دینار که شما تحصیل کردی خمس تعلق میگیره، فقط خمس چقدر باید بدی؟ خمس میزان سود رو. اگه 10 دینار سود کردی، خمس 10 دینار رو باید بدی. این دو تا احتمال در مقامه. آقای ایوانی احتمال دومو میگن. میگن که مجموع به قطع نظر از استثناء به حد نصاب باید برسه. یعنی استثناء نکن، بگو 20 دینار سود کردم. 20 دینار سود کردیم، اون 15 دیناری که سوده باید خمسشو بدی. ولی بعضی میگن نه، سود باید به 20 دینار برسه. این اختلاف آقای ایوانی قول دوم رو قائلن. خب بریم سر مستنداتش. و اما المعادن فلا اشکال فی وجوب الخمس فی حال صحیحت زراره عن ابی جعفر علیه السلام سألتو عن المعادن ما فیها. معدن رو باید چکار بکنیم؟ حضرت فرمودن که کل ما کان رکازن ففیه الخمس، هر چیزی که رکاز است. رکاز از رکز یرکزو به معنی چیز ثابته، درست شد؟ لذا یه حدیث از حضرت رسول هست که قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی رکاز الخمس. اهل سنت هم این روایت نقل کردن، تو همون روایت قضایای مشهوری که عبادت ابن صامت نقل میکنه و اهل سنت از عباده روایت نقل میکنن، درست شد؟ یه روایت معروفی هیله شلال لازرر رو که تو قواعد فقهی خواندید مفصل این رو بحث میکنیم، تو نوارامون هم هست اینا رو بحث کردیم تفصیلا، که تو روایت عباده تقریبا نزدیک به 20 خورده از قضایای حضرت رسول هست، یکیش هم همیه، مثلا قضا به شفعت بین الشرکا اذا عرفت العرف و حدت الحدود فلا شفعت، یا لازر لازرات، یه سری قضاها رو پیغمبر گفتن، یکیش هم همیه. قضا فر رکازه الخمس، اهل سنت میگن رکاز به معنی دفینه زمان جاهلیته، گنجایی که از زمان جاهلیت مونده پیغمبر گفتن بعد خمسشو بدید. نظر شیعه که رکاز به معنی مطلق هر چیزیه که در زمین ثابته، یعنی فایده که شما از زمین استفاده میکنی، گنج رو هم دربر میگیره، معادن رو هم دربر میگیره، گنجای امروز هم دربر میگیره، لازم نیست دفینه زمان جاهلیت بشه. اگه عرض میکنم اهل سنت و میگم شیعه، نظر مشهوری رو باید دارم عرض میکنم، تو اهل سنت هم ممکنه در اختلاف در تفسیرش باشه. مشهور اهل سنت میگن الرکاز الخمس، یعنی دفینه اهل جاهلیت منظورشونه. خب پس بنابراین روایت هم هست و غیرها مما هو کثیر، که یکیش همین قضای حضرت رسوله که خدمتون عرض کردم. این تمام. پس بنابراین معادن روایت خاص داریم که از سعلت و عن المعادن، حضرت در جوابش گفتن کل ما کان رو کازن، هر چیزی که ثابت بشه، گنج هم در بر میگیره، معدن رو هم در بر میگیره. الا ان اطلاق الایت الغنیمه کافن، بله اطلاق آیه غنیمت هم صدق غنیمت میکنه. حالا ایوان خود اینجا متوجه میشن که آقا اطلاق آیه غنیمت که از باب مطلق فائده و باید بعد سنه شما باید خمسشو بدی، ولی اینجا میخوام بگم همین اول خمسشو بده. عجل، بله، بنا ان علت تمسک به اطلاق المذکور، بنابرای که به او اطلاقش تمسک بکنی، لا یعتبر ان نصاب الخاص، دیگه نصاب نمیخواد، اون مطلق فائده. به خلافی بنا ان علت تمسک به روایات الخاصه، اگه به روایات خاصه تمسک بکنی حتما باید نصاب درش رعایت بشه. یه تفاوت، یه تفاوتش همینه که در اینجا باید اول خمس رو بدی، در اونجا باید بعد معونه سنه خمسش رو بدی. و اما اعتبار و بلوغ ها 20 دینارا، یه گفتم حتما باید به 20 دینار برسه. فلسفیت احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی رحمت الله علیه میگه سألت ابو الحسن علیه السلام اما اخرج المعدن، سوال کردم از اون معدنی که از زمین خارج می شود، من قلیل او کثیر، یا کمه یا زیاده، هل فیه شیئون، چیزی باید در مورد معدن بدیم؟ حضرت فرمودن لیس فیه شیئون حتی یبلغ ما یکون فی مثل زکات، به حدی برسه که زکاتشو باید بدی، که زکات از کنم خدمت شما حالا یک دهمه، یک بیستمه، اینجا 20 دینارا، اینجا باید به 20 دینار برسه، یک پنجمشو باید بدی، پس به حدی باید برسه که زکات داره، یعنی باید به حد زکات برسه. به حد زکات برسه در مورد معدن، چون میدونید معدن یک در واقع یک جور، چرا خمسترش چیز شده گفته شده، به خاطر که معدن یک نحوه درآمد به تعبیر دیگه بی ریسک تر و بی زحمت تریه. تفاوت میکنه، ببینید که شما یک دفعه برید یک گنج رو پیدا کنید، یک دفعه از تو زمین یه مال ارزشمند رو یه دفعه بردارید، تا اینکه بخوای بری با یک کار یدی، با یک کار بدنی، یا هی با تجارت، در ضمن تجارت ذره ذره پول تو اضافه کنی، اونجا تو زکات ذره ذره پول تو اضافه کردی، خب مبلغ کمتری باید بدی، اینجا یه دفعه رفتی یک سود کلان گیر آوردی، خب میگن یک مبلغ بیشتری ایران بده. خب این روایت هم مشخص، این روایت معارض با یه روایت دیگری از محمد ابن علی ابن ابی عبدالله از ابی الحسن علیه السلام، میگه سألته اما یخرج من البحر، سوال میکنم یه چیزی از زمین خارج شده، من اللؤلؤ و الیاقوت و زبرجد، یه عرض کنم لؤلؤی از خارج کردن، یاقوت خارج کردن، زبرجد خارج کردن، و عن معادن الذهب و الفضه، عرض کنم معادن ذهب، معادن فضه، هل فیها زکاتون، اینا باید زکات بدن. حضرت فرمودن اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس. از همین عبارات میشه استفاده کرد که همون نقطه‌ای که من دارم میگم که در واقع این مواردی که خمس گفته شده اینا خودش از اون موارد زکاتیه دیگه، درست شد؟ ولی خب چون یه پولیه که یک دفعه به دست آمده گفتن خمس بده، لذا آقایون اونا رو بردن تحت اطلاق باب زکات، اینا رو بردن تحت اطلاق باب خمس. از این لحاظ این نکته روشنه. نکته سری که این روایت نصابش رو دینار قرار میده، اونجا گفت 20 دینار، اینجا گفت 1 دینار، این روایت رو چیکار بکنیم؟ تو مرحله جمع دقت بکنیم که تو مرحله جمع که میخوام روایت رو با هم جمع بکنیم چند مرحله کار داریم. اولین نکته در جمعیه که ما باید نگاه بکنیم ببینیم که این روایات با همدیگه عرض کنم هر دوتاش حجت هم یا حجت نیستن، چون تعارض فرع حجت روایته. اگر یک روایت به لحاظ سندی حجت نباشه او روایت از حجت ساقطه، روایت دیگه هرچی مدلولش باشه باید عمل بکنه، درست شد؟ اگه اینا جمع عرفی داره باید جمع عرفی بکنیم، مثل که عام و خاص مطلق و مقیده. اگه نسبتشون تباینه در مواردی که نسبتشون ببخشید عام و خاص من وجه روایت، درست شد؟ یا نسبت دو تا روایت با هم دیگه تباینه، باید ببینیم چجوری روایت رو میشه جمع کرد. یه سری ملاکایی وسط وجود داره، اگر بتونیم یک جمع عرفی براش درست بکنیم مثل مواد جمع عرفی عام و خاص، یا یکی از مواد جمع عرفی اینه که اگه دو تا روایت اومد یکیش نص بود یکیش ظاهر بود، نص رو بر ظاهر مقدم میکنیم، نص رو بر ظاهر مقدم میکنیم، درست شد؟ اگه تونستیم جمع عرفی پیدا کنیم جمع عرفی پیدا میکنیم، اگه جمع عرفی پیدا نشد چیکار میکنیم؟ خب چیکار میکنیم؟ احسن، عام و فوقانی چی میکنیم؟ اگر عام و فوقانی نده چیکار میکنیم؟ این عنوان کلیشه بوده و اصل عملی بوده. پس سیر بحث مشخص شد. ابتدا دو تا روایت رو سند چه بررسی میکنیم که هر دو تا حجت یا حجت نیست، چون اگر حجت نباشه یه تو روایت اصلا یکیش بلا حجت میشه تعارض حجت بلا حجت، خب معلومه که حجت بلا حجت تعارضی نداره. بحث بعدی که باید بتونیم جمع دلالی کنیم، اگه جمع دلالی عرفی پیدا کردیم جمع دلالی عرفی پیدا کنیم، جمع دلالی عرفی پیدا نکردیم در مقام که جمع دلالی عرفی خیلی مفصله دیگه، عام خاص مطلق باشن یه جمع عرفی داره، عام خاص من وجه باشن یه جمع عرفی داره، نص و از هر باشن، هیچ جمع عرفی پیدا نشد تعارض و تساقط ها، بالاخره مرجعات سندی و مرجعات دلالی و کیکی اینا رو بررسی میکنیم. هیچ کدوم اگه از مرجعات در مقام جمع، پس دوباره یه بار دیگه بگم، اول از همه ببینیم حجت و لا حجت هست یا نیست، تو مرتبه بعد میریم سراغ جمع دلالی. جمع دلالی نشد میریم سر مرجعات، یک روایت اشهر یک روایت مشهوره، اگر جمع دلالی جمع سندی بین روایات پیدا نکردیم ترجیحات منصوصه و غیر منصوصه به درد نخورد میریم سراغ عام فوقانی، عام فوقانی پیدا نکردیم میریم سراغ عملی، سیر بحث اینجوریه، درست شد؟ لذا اول باید ببینیم سندا چه جوریه. در اینجا خب این روایت دوم که روایت محمد ابن علی ابن ابی عبدالله، این روایت ضعیفه. چرا؟ چون این محمد ابن علی ابن ابی عبدالله کلن همش سه تا روایت داره، یا به تعبیر دقیق‌تر دو تا روایت داره، یه روایتش همین روایتی که نقل کرده، یه روایت هم داره که علی ابن اسفاد ازش نقل میکنه. علی ابن اسفاد فتحیه، درست شد؟ ثقه هم هست، دعوای درش اینه که از فتحی رجوع کرده یا رجوع نکرده، مرحوم نداشی میگه راه ثابت نشده که رجوع کرده، در رجوعش از فتحی کلامی هست، ولی مهم نیست، آدم ثقه‌ایه. این روایت رو کی نقل میکنه؟ این روایت رو عرض کنم خدمت شما، توی این روایت بزنطی ازش روایت نقل میکنه، درست شد؟ همین یه روایت دیگه هم هست که این محمد ابن علی ابن ابی عبدالله رو، اینم احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی این روایت هم ازش نقل میکنه. این روایت یعنی بزنطی یه روایتش خودش نقل میکنه سالت ابا عبدالله، یه روایت رو از این آقا نقل میکنه. این روایتی که نقل میکنه بزنطی جزء مشایخ الصلاته. سلام مرحوم شیخ تو عدل واسه اینجا توضیح دادم و گفتم دیگه تو جلسه. آره درست شد. صفان و بزنطی و ابن ابی عمر، اگر کسی اون مبنا رو بپذیره اینجا از بابی که شیخ بلا واسطه بزنطیه لا یرمون و لا یرسلون الا ان چیز مراسیل اینا ها رو مثل مساند بقیه میدن سمت طائفه، خب ممکنه بگه روایت یا آقا حجته، ولی حرکت نپذیره با این روایت خیلی کمی هم که آقا داره اصلا شناخته شده هم نیست، یک بار علی بن اسباد نقل کرده، یکیش بزنطی نقل کرده، این روایت میشود لا حجت، خب میشود تعارض با حجت و لا حجت، این روایت دیگه تعارض نمیکنه. اگر کسی روایت درست کرد، مخصوصا که تواصل باشه که این روایت نمیشه با چیز درستش کرد، با شهرت درستش کرد، چون به این روایت هیچ که عمل نکرده، فقط نسبت دن که ابو صلاح حلبی به روایت عمل کرده، پس این روایت به لحاظ حجیتی سخت درست کردنش. اگر سندش درست کردیم حالا چی کار بکنیم؟ چه بچه جمعی به نظرتون میرسه این روایت رو با هم دیگه جمع کنیم؟ چون نسبت تا روایت حواستون باشه که عام خاص مطلق نیست ها، عام خاص من وجه هم نیست، دو تا روایت تصادق دارن، به لحاظ حکمی هم تباین کلی دارن، یه روایت میگه 20 دینار، یکی میگه 10 دینار، هر دو تا هم در خصوص معدنه، یکی میگه در خصوص معدن 10 دینار، یکی در خصوص معدن میگه چی؟ 20 دینار. درست شد؟ اینجا چه جمع دلالی میشه بکنیم؟ ها این یکیش ممکنه حمله بر استحباب بکنیم، وشی که یکیش حمله بر استحباب بکنیم چیه؟ از کدوم یکی از قواعد جمع عرفی استفاده میکنیم؟ چی؟ نه قواعد جمع عرفی بگیم، همین الان امروز 3 بار یا 4 بار تصریح کردم باش. از باب نفس ظاهره، از باب نفس ظاهره، تقریبش اینه، اگر یه جای صیغه امر آمد، درست شد؟ ظهور صیغه امر در وجوبه، یه جای آمدن گفتن که سل مثلا عرض کنم اغسل، عرض کنم خدمت شما اغسل الجمعته، قصد جمعه انجام میده، درست شد؟ خب این اغسل الجمعته صیغه امره، صیغه امر ظهور در وجوب داره، ولی قابل حمل بر استحباب هم هست. اگه یه جای از حضرت آمدی گفتی که غسل جمعه واجب، حضرت گفتن لا بعث به ترک غسل جمعته، لا بعث نص در عدم وجوبه، نمیشه لا بعث رو حمله بر وجوب کرد، ولی اغسل رو میشه حمله بر استحباب کرد، و عرف میگه در تعارض نص و ظاهر ما نص رو بر ظاهر مقدم میکنیم، لذا هر جایی که تعارض پیش آمد بین اون تا روایتی که مقدمات دیگه وجود نداشت، یعنی نشد به وسیله عام خاص مطلق و بقیه وقت رو جمع بکنیم، نوبت به نص و ظاهر هم میرسه، یه روایت نصه یه روایت ظاهره، در مواد نص و ظاهر عرف میگن نص رو اخذ میکنیم، میگیم که در استحباب نصه، ولی در غالبا اینجوری ها، چون غالب امرای وجوبای ما به صیغه امر ثابت شده و صیغه امر نص نیست، ظهور در وجوب داره، اگه بگه وجبه، وجبه نمیشه حمله بر استحباب کنی، درست شد؟ حالا لزمه هم شاید نشه حمله بر استحباب کنی، میگیم یه جورایی نصه، ولی صیغه هم که ظهور در وجود داره، از اون طرف استحباب عرض کنم نصه، ظهور صیغه هم در وجوب، نص بر ظاهر مقدم میکنیم، اون رو حمله بر استحباب میکنیم. حالا یه دعوای اصولی اینجا وجود داره که آیا حمله بر استحباب مختص به مواردی که صیغه امر و نهی استفاده بشه، به تعبیر اصولیش در مواردیه که بحث در سر حکم تکلیفی باشه، یا نسبت به احکام وضعیه هم این بحث پیش میاد. اینجا یه اختلاف اساسی وجود داره، یعنی اگر یه جایی گفتن فلان چیز ثابته، مثلا اینکه گفت زمان نداری، یکی گفت زامنی، میشه حمله بر استحباب زمان کرد؟ چون زمان یه حکم وضعیه که تعلق میگیره، بر اساس این حکم وضعی حکم تکلیفی مترتبه، در بحث اصول خواهیم خون که همه احکام وضعی علت جعلشون تسهیل در جعل احکام تکلیفی است، الا خود احکام وضعی که به تنهایی مصلحت و مفسده ای ندارن، لذا مولا جعل زمان میکنه تا بر اساس جعل زمان برای شما یک وجوب ادایی درست بکنه، درست شد؟ به لحاظ او خود اینا به نظر میسه که آقا استحباب زمان معنی نداره، حکم وضعی تعلق میگیره تعلق نمیگیره، کسی میگه خوب نجس باشه، بالاخره یا پاک یا نجسه، ولی یه عده میگن نه اینجا ما غالب استحباب میشیم به لحاظ او حکم مترتبه، به لحاظ اینکه شما وقتی میگه که نه خوب آب بکشی مستحب آب بکشی، نه به معنی که مستحب به نجس باشه، نه یعنی مستحب به آثار نجاست رو شما بار کنی، پاکه ولی مستحب به آثار نجاست رو بار بکنی، به این معنا. حالا اینجا هم یعنی که چون ظاهر خمسی که خمس تعلق میگیره، خمس یعنی یک پنجمش ملک امام میشه، بعد چون یک پنجم ملک امام از بابه که شما باید ملک امام رو برگردونی وجوب دفع خمس داری. حالا خمس حکم تکلیفی نیست، خمس حکم وضعیه، چه شما این کار انجام میدی چه ندی، یک پنجم از اینا ملک امامه. لذا مشهور میگن اگر رفتی با عینی معامله معامله انجام دادی، یک پنجم معاملت میشود بگید باطل. اگه با عین این پولی که خمس الله گرفته بری معامله کنی میشود چی؟ باطل. و مشتری هم چی پیدا میکنه؟ خیار تبعوض صفقه پیدا میکنه، چون معاملش دو تیکه شده، خیار پیدا میکنه. این نظر مشهوره در بحث خمس. لذا به قول بعضی از آقایان که متخصص کلا شرعی هم میفرماین که آدم عاقل هیچ وقت با عین پول معامله نمیکنه، همیشه میره کلی معامله میکنه. میگن اگه شما رفتی مثلا یه پول شهری دست رسیده و شما مجوز تصرف در شهریه رو نداری، خوب گوش کن، اگه رفتی با همین پولی که گرفتی، مثلا کسی رفت گفت پیش یه آقایی گفت مثلا 100 میلیون بده میخوام خونه بخرم، او آقا هم 100 میلیون داد، با اینکه نباید داد، شما مجوز تصرف در این وجوهات نداری، رفتی با عینی 100 میلیون خونه خریدی، او 100 میلیون خونه ملک شما نمیشه، درست شد؟ و چون با عینش خریدی، او خونه در واقع عین او 100 میلیون خونه مال شما نمیشه. حالا یا او خونه اگر امام راضی باشه میشود ملک امام، چون معامله فضولیه دیگه، اگه امام هم راضی نباشه که خب هیچی، خونه هم شما مالک نمیشه. ولی اگه شما رفتی خونه رو به 100 میلیون تومان کلی خریدی، بعد در مقام ادا آمدی با این 100 میلیونی که مجوز داشتی پول دادی به شما، شما خونه رو مالک شدی، درست شد؟ فقط در مقام ادا با پولی ادا کردی که بفرمایید مجوز نداشتی. 100 میلیون هم در واقع به امام زمان بدهکاری. فردا که 100 میلیون پول حلال پیش اومد، میری پیش او آقا میگه آقا این 100 میلیون تومان پول حلال، به امام هم 100 میلیون تومان شما بدهکاری، معامله هم صاحب میشی، خانت هم مالک میشی. لذا میگن که همیشه کلی معامله بکنید. ماهایی که نمیدونیم شهریار رو حق تصرف داریم یا نداریم، کلی معامله کنید. 90% این ثمرش کجا بده میشه؟ ثمرش کجا بده میشه؟ بعدن این خانه شده 100 میلیارد تومان، 30 سال دیگه با این تورمی که از اول انقلاب تا الان خانه ها متوسط 700 برابر 800 برابر اختلاف قیمت پیدا کرده، خانه که اول انقلاب 100 میلیون 100 هزار تومان خریدن الان 800 میلیون تومان قیمتشه. سال اول انقلاب هم نه، سال 63، یعنی به همین 30 ساله از اول انقلاب الان بیشتر از دیگه. البته همه اشیا اینقدر برابر نشده، 200-300 برابر شده، خانه خیلی رشد پیدا کرده. خب حالا شما خانه که الان 100 میلیون می‌خری 35 سال دیگه عرض کنم خدمت شما 50-60 میلیارد تومان می‌بینی قیمتش میشه. اون زمان 35 سال دیگه نمیخواد 50-60، خونه مالک خودته، همون 100 میلیون تومانی که اون زمان شهری یک ماهه تر بدهکاری، میری شهری یک ماهه تو می‌گیری، میری دفتر آقا میگه آقا ما 35 سال پیش مبلغ به شما بدهکار بودیم، میام تام. مثلا مشهور آقایون که قائلن که با مدت زمان گذشتن اینجوری نیستش که، مشهور آیه فقط مکاره میگن تو فاصله های زیادی این دین ها به روز باید تبدیل بشه، ولی میگن همون 10000 تومان 50 ساله میشه بده کار میگه 10000 تومان میدی کلاک میکاره میکنه. خب حالا رفتیم تو بحث ما. پس تو بحث ما کجا بودیم؟ بحث در اینجا بود که آیا در جور موارد باید میشه حمله بر استحباب کرد یا نه. گفتیم اگر بشه در احکام وضعی استحباب رو بپذیریم، خب اینجا هم میگیم که واجب 20 دیناره، به 1 دینار رسید مستحب بدیم. خب پس بنابراین الا انها معارضه به روایت دیگری است و تردو و قد تردو به ضعفها به جهالت راوی، رد می شود اشکال می شود به این روایت که ضعیف است چون راویش مجهوله. فانه این آقای علی عرض کنم خدمت شما محمد ابن علی ابن ابی عبدالله، فانه لم یوثق توثیق نداره، بل لم یرد اسمه فی الروایات الا هنا و فی مورد انسان، فقط یه روایت اینجا داره، روایت علی ابن اسباد ازش نقل میکنه. و ممکن دفع ذلک، ممکنه ما ایوانی قبول کنیم مشایخ الثلاث رو، بگیم به روایت البزنطی عن بزنطی الذي هو احد الثلاثه بل من اصحاب الاجماع است بناء على کفایت مثل ذلک. خب اینو گفتیم دوستان حواستون باشه که میگیم قبلا گفتیم در اول بحث از کنیم شرایط تکلیف، حالا ما با رفقا شرایط تکلیف اومدیم مستقیما داریم اینجا کتاب خمس میخونیم، مثلا اینا همین دیروز پریز گفتیم تو ذهنشون هست، ولی رفقا که نوار رو گوش میکنن میگن اینو کجا گفتی، تو همون بحث شرایط تکلیف مفصلا مشایخ ثلاث خدمت دوستان عرض کردیم. و بعد تمامیت روایتین سندن و تمامیت المعارضه بینهما، معارضه شد تام شد، قد یجاب و بعضی اینجوری جواب دادن به حمل ثانیت علی الاستح باب. این روایت دوم رو میگیم یک دینار مستحبه، 20 دینار واجبه. و الاولا علی الوجوب، اولی رو حمله بر وجوب میکنن. فان تم مثل ذلک، اگه جمع دلالی رو بپذیریم و لم یناقش فیه به اختصاص به احکام تکلیفیه، اینکه اینجا بخوایم حمله دلالی بکنیم و نص و بر ظاهر مقدم کنیم، نگیم این فقط مختص به احکام تکلیفیه است، در احکام وضعی حمله بر استحباب نمیاد، قبول نکنیم که به لحاظ او حکم تکلیفی مترتبه برش حمله بر استحباب میشود، اخذنا به. خب اگه اینجور اشکال نکنیم اخذ میکنیم، یعنی این جمع رو قبول میکنیم. و الا اگه کسی قبول نمیکنه، طرح نسانیه لشذوزه ها، نوبت به جمع دلالی میرسه، ببخشید جمع صدوری میرسه. مرایی که از مرجعات صدوریه که میگه اگه دو تا روایت آمد، حضرت میگن خود به مشتهر بینه از حابق و دع شاد النادر، در دو تا روایت که یکی شاذ و یکی روایت مشهوره به مشهور عمل میکنیم. و عدم و نسبت العمل به ها، این روایت دوم رو هیچ کس عمل نکرده الا ابوالصلاح الحلبی، مگر مرحوم ابوالصلاح الحلبی. پس این روایت معرض و انهاست، هیچ که بهش عمل نکرده. این روایت رو میذاریم به روایت 20 دینار عمل میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بفرمایید.
بعد اون
کبرا انکسار میگفتیم، بله دیگه، حتی ایشون که با خود چیز تموم کرد دیگه، ایشون نوبت به اونجا که نرسید دیگه. اگه مشهور عمل بکنن دیگه، اینجا بعد این جمع سندی درست نمیشه، خود به مشتهر بین اصحاب. اگه مشهور به این روایت هم عمل میکردن، این روایت با هم دیگه میشد معارضه، بعد دیگه فوقش تساقط میکردن. وقتی تساقط میکردن دلیل نداشتیم، رجوع میکردیم به عامای فوقانی. عام فوقانی هم اینه که در معدن از باب اطلاق دلیل معدن خمسه، از باب معونه سننه، از باب خصوص معدن نصابم نداره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.